بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 91 نهج البلاغه، حضرت علی علیه السلام میفرمایند که ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكم. حضرت میفرمایند این قلب هایی که هست خسته میشن، همون جور که بدن ها خسته میشن، پس برای این قلب ها حکمت های ظریف و نو و تازه رو طلب کنید. خب بالاخره میگه همونجور که بدن خسته میشه، احتیاج به مثلا فقط انسان میخواد کار کنه خسته میشه دیگه، باید بالاخره یه تنوعی، یه طراوتی نسبت به بدنش داشته باشه، بالاخره یه تفریحی، چیزی، ورزشی. میگه قلوبم مثل بدن دیگه، قلبم فهم میکنه، قلب ها هم بالاخره خسته میشن، اونم بالاخره اون طرف الحکم. اون تا طرف الحکم و علما همین کتابا بوده دیگه، یا بالاخره از این کتاب و اون کتاب میرفتن یه طرف الحکمی حاصل میشده دیگه. مثلا در حقیقت طرف الحکم چیزای ظریفی که اون علما کشکول و خیلی نوعا به خاطر بعضی به خاطر این حدیث شاید تدوین کردن، این کشکولایی که هم مطالب علمی داره، لطائف و جوک و اون تا جوکای قدیمی با حکمت بوده، جوکای الان نه دیگه، حالت استهزاء و مسخره و که دوره هم با شما بخندیم به خودش گرفته. ولی به هر حال طرائف الحکم چیزی که باعث طراوت و شادابی و اون چیزای ظریف حکمت. بعد اینجا اضافه شده به حکم دیگه، چیز حکمتدار باید باشه، یعنی رو حساب کتاب. همین کشکول علما رو اگه شما، حالا یه کتاب توصیه میکنیم، کتاب زهرالربیع تازه چاپ شده، البته قدیم چاپ قدیم بوده ولی تازه هم چاپ شده، زهرالربیع حوزه زنبوری، آره چاپ بهاری، زهرالربیع سید نعمت الله جزالی نمیشه، بسیار کتاب جذابی، یعنی انسان میخونه سیر نمیشه. یعنی وقتی مثلا شما یه صد مطالعه میکنید 5 تا حکایت از این کتاب بخونید، کشکوله، فوق العاده زیباست، شعر داره، علمی داره، یعنی خیلی خوش ذوق برداشته، کشکوله متعدد نوشته شده، یکیش اینه، خیلی خوش ذوق اینا رو جمع کرده، خیلی زیباست. شوخی پیغمبر اونجا آورده، شوخی پیغمبر آورده، خیلی جالب. مثلا بله عرض به خدمت که یه نکته هم تو این حدیث هست که از جهت بلاغه میشه نکته شو در آورد. حضرت میفرمان انا هذه القلوب، اسم اشاره نزدیک چه نکته میتونه داشته باشه؟ چرا حضرت میفرمان انا هذه القلوب، انا القلوب دیگه، یا انا القلب اینجا خیلی، یعنی با انا القلوب و انا القلب کار را میفتاده جمله، نگفته که ما تملو هازه الابدان، می فرمود ان القلوب تملو کما تملو الابدان. شما بلاغت می اومدید؟ بودید با ما بودید؟ بعد عرض به خدمت که یکی از چیزهای اسم اشاره در حقیقت، چون اسم اشاره قریب استعمال شده، چی بزنید تو میرسی شما؟ چرا حضرت فرموده این نهاز القلوب؟
شبیه فارسی بسته امثال این بلده.
خب چه نکته استفاده میشه؟ احسن. اینو حالا ذوقی گفتید ولی خب قاعدش این بود که گاهی اسم اشاره قریب برای تحقیر استعمال میشه. تحقیر یعنی اینکه اشاره به حقارت و کوچکی و شی، مثلا طرف میاد میگه یه نفر رو تعریف میکنه، بعد میاد میگه هازا این بود اونو میگفتی، مثلا این توفهی نیست، همین چیز دم دستی، چون نوعا چیزای دم دستی دم نزدیک هن و اینو اسم اشاره رو گاهی برای چیزای حقیر، از تو آیه قرآن هم هست اهازا الذی اذکر آلهتکم، این آلهه شما رو ذکر میکنه، اشاره به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا نهاز القلب از داری فرمان این قلبایی که هست دیگه، این دوروری ها مثلا به قولشون یه قلبای کلاس بالایی هم هست، مثل قلبای امام ها و پیغمبر و بالاخره قدر متعقنش اهل بیت علیهم السلام، اینا یه کمی قضیهش فرق میکنه، معلوم نیست اینا تمل باشن، این خسته بشن. بعد میگه فابتغوا، شما محترم شما برید چیز کنید، نکته ظریفی در حقیقت بلاغت میخونیم ولی خب تفسیر میبینیم. همه درد داره میکنیم تطبیق نمیدیم این هم میدیش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تا قبل از بحث عرض موضوع علم یه بحثی مختصر و نسبتا راحت، بحث پیچیده‌ای نیست، باقیمون اون انشالله بخونیم بعد وارد بحث بعدی بشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 64 میفرماین که قال و لیس کله بدیهیا و الا لستغنی عن تعلمه ولا نظریا و الا لدار او تسلسل بل بعضه بدیهی و بعضه نظری مستفاد من. خب قبل از اینکه ایشون مستقیم رفته سراغ جواب جواب سوال مقدره، جناب شارح قطب رازی میفرمایند که این مطلبی که مصنف میفرماید اشاره به یک جواب معارضه ای که تو رد و ها هنا. باز یه ادبیات بریم تو فاز ادبیات تطبیقتون چه جوریه. چرا میفرماید جواب معارضت تو رد و ها هنا، یعنی فعل مضارع. اولا اصلا برای چی تو رد و ها هنا رو آورده؟ الا جواب معارضته. حالا اگه میخواد بگه که جواب معارضه‌ای که اینجا آورده، این مثل اون چیزایی که طرف برمیگره میگه اه خوب شد گفتی، من فکر میکردم اونجا آورده. مثلا خب وقتی اشاره به جوابیه معارضه‌ای که اینجا میاد دیگه، نمیشه گفت اشاره به جواب معارضه‌ای که اینجا وارد میشود نه اونجا. خب این که نیست که میدونیم اینجا نه، قبول نمیکنه. نه اونو درسته، آخرش یه چیزی میگه بعد نه اونم تازه قبول میکنه مشکلی جواب میده، تغییر رو جواب چرا باید قبول کنه؟ معارضه رو قبول نمیکنه. تازه تورده من قبول کردن نیست، باب معمولا اونی که شما میگی فرمایید باب سورسی مجرد میارن، یعنی مثلا میگن یرد و حاضر اشکال، یعنی وارده یا الاشکال و واردون سورسی مجرد. اما ایراد، ایراد و اشکال یعنی آوردن مطرح کردن، وارد هست یعنی لازم میگن الاشکال الذی اورده غیر وارده، اشکالی که آورده غیر وارده. حالا اورده رو یه بنده خودم میخوام آورده، چون اورده مثل آورده نشه
که لازم شد دو برگه، یعنی اینجا جاش نیست ولی معمولا اینجا وارد میشه این وارده.
خب کجا میگه؟
من مذکور بودم از اون وارده که جایی اینجا وارده
اجازه
بده
این معارضه‌ای
که معمولا اینجا
وارد میشه، ولی که من قبول دارم اینجا جاش اینجاست نیست. این خوبه، این خوبه. آره این خوبه. این فعل مضارعش علتش چیه؟ اونی که شما فرمودید نکته اصل آوردنشه، یعنی معارضه‌ای که میارن یه ولی داره ختمش ولی جاش اینجا نیست. حالا اینه که شما میفرمایید فعل مذکور فی معرض معارضه، اینو شریف هم تا حاشیه‌اش صفحه 67 اشاره داده. نگاه کنید حاشیه شریف و صفحه 67 سه خط مونده به آخر صفحه. لأن المشهور فی کتب الفن ایراد المعارضت فی هاز الموضع لنفی الاحتیاج الی، که انه این معارضه اووردن این معارضه تو این فضا مشهوره، یعنی یکی دو تا کتاب نیست. خب از همینجا نکته فعل مضارعش هم معلوم میشه بلاغت،
یعنی که رسم
از کجا فعل مضارع استعمال میشه؟
استمرار.
فعل مضارع چون گاهی دلالت بر استمرار میکنه نمیفرماد علاج و معارضت اوردت، اوردت یعنی توی کتاب اومده، ولی توردو یعنی سر زبون هاست و آورده میشه. خب این از این. قبل از اینکه و توجیه ها رو بخونیم که توجیه های این توجیه معارضه، معارضه چیه؟ حالا اشکال چیه اینجا؟ قبل از اینکه اشکال بخونیم باید بخونیم معارضه چیه؟ حاشیه شریف حاشیه خیلی جالبیه. این حاشیه رو مثلا حالا میخواید بعضی از این قلم های چیه هم بگن؟ فسفوری دارن روش میکشن. حالا میخواید کنارش یکش بنویسید، کنارش بنویسید مهم. بالاخره بعضی حواشی شریف داره به صورت قاعده ایه. یکی هم قبلا گذشت یه چیزی. اونم حالا بذار دوباره بیاریم که تکراری بشه. اون قبلا هم یه حاشیه داشت. اینا رو باید جدا اگه بتونید بکنید خیلی خوبه، یعنی حالا یه مهمی چیزی کنارش حاشیه بزنید. بله همونی که چیز میکنه قبلا حاشیه داشت. بله صفحه 25 رو بیارید. حاشیه 2 و 3 خیلی مهم بود، مثلا اونی که بیشتر به بحث میکنه ارتباط 3، حاشیه 3 صفحه 25 بحث این که تقریب چیه تو اصطلاح. حاشیه 3 تقریب اومده چیز کرده، این حالا تو اون روزم خوندم اون موقع که بودیم خوندیم. حاشیه 2 هم هست، حاشیه 2 هم که اطلاقات مقدمه رو گفته، این دو تا حاشیه مهمه. حالا حواش مهم داره، یکی از حواش مهم همینی که الان تو بحث ما هست که اصطلاح شناسی دیگه، حاشیه 3 اونجا و حاشیه 1 اینجا اصطلاح شناسی مهمه. خب خلاصه من اینو حالا سری میگم. ایشون میفرماید که وقتی بر یک مطلوبی مدعایی با یه دلیلی استدلال میشه، خب یه مخالفی داره، مخالف که نداشته باشی که برای چی استدلال میکنی؟ معمولا استدلال برای مخالف دیگه، یه چیز رو همه قبول دارن استدلال میکنن که. پس یه مخالفی داری، این خاص یعنی مخالف. مخالف یا میاد یک مقدمه مشخصی از مقدماتش رو منع میکنه، یعنی یه دونه میگه آقا این پادیش جلسه قبل پایتخت نوشتیم گفتم بگید کجاش اشکال داره، انگوش میذاری میگه این اشکال داره، یا نه همه رو میگه اشکال داره، میگه سر تا پا حرفت غلطه، یعنی اینو اینش صغرات اشکال داره، کبرات اشکال داره، قیاس اولت اشکال داره، صغرا کبرا قیاس دومش کلا اشکال داره. اگر یکی از این دوتا باشه فذلک یوسم، سه تا اسم داره بهش میگن من مناقضه نقض تفصیلی. ولا یحتاج فی ذلک الی شاهدن، میگه شاهدم نمیخواد. میدونید چرا شاهد نمیخواد؟ شاهد یعنی این که شاهد یعنی دلیل نیست اینجا ها، شاهد یعنی این که در حقیقت میاد میگه مثلا ها، میاد میگه تو اینو گفتی من اینو قبول ندارم، خب انگوش میذاره مشخص میکنه میگه من قبول ندارم، قبول نداشتن من دلیل نمیخواد که یا آقا من نمیدونم اینو، شما ادعا داری بسم الله بیا تو میدون، یعنی مخالف باید بیاد تو میدون، این احتیاج به شاهد نداره. شاهد جایی تصور میشه که بیاد بگه مثلا در حقیقت میگه توی ادعایی کردم اینو ادعا قبول ندارم، اگر خودش ادعا میکرد شاهد میخواست، شاهد یعنی اثبات، سلب که اثبات نمیخواد که، آقا خدا وجود داره، اونی که این ادعا رو میکنه باید برهان براش بیاره، اونی که میگه من میگم وجود نداره چرا، چون اصل عدمه، چیزی نیست نمیدونم، اونجوری در حقیقت شاهد نمیخواد. بعد میفرماید فان ذکر شیئا یتقبب به المن یسمى سند المن، حالا گاهی میاد نه یه شایعه دلیلی میاره برای اینکه این باطله، یعنی همینقدر که بیاد بگه من نمیدونم تو اومدی تو میدون باید دلیل بیاری اون گیر میکنه، حالا بیاد نه یه دلیلی بیاری که صرفت باطله، خب اینوش میگن سند من، خب این خیلی بهتره دیگه، یعنی کلا دیگه بایکوتش میکنه بگونه. و این من مقدمتا غیر معینه معینه، اگر اما این بیاد بگه مقدمه غیر معینه رو معنی کنه، مثلا میگه آقا لیس دلیلو که به جمعی مقدماتی صحیح، اینجا نفی به قید خورده، یعنی جمعی همش صحیح نیست، یعنی بعضش صحیحه، معنیش اینه که اندفی ها خلالا، خلال اشتباهی تو این فرمایش شما وجود داره، خب اینو میگن یوسن ما نقضن اجمالی هم، همین که بعض ما میبوریم یه جاش گیر داره، یا آقا یه جاش این گیر داره، میگن بسم الله کجاش، شاهد میخواد، یا آخه یه جاش گیر داره که نمیشه، بگو کجاش که من برای توضیح بدم. دلالزه میفرماد ولا بود دهناکه من شاهدن علی الاختلال، اما و الم یمنع شیئا من المقدمه لا معینه ولا غیر معینه، اصلا با استدلال طرف کاری نداره، اون برای خودش استدلال کرده اصلا انگشت نمیذاره. بل اورد دلیلا مقابلا للدلیل المستدل دالا على نقیض مدعا فذلک یسمى معارضه، میگه شما یه دلیل آوردی برای مدعات، منم به مدعام چون خلاف مدعای تو یه دلیل براش میارم، خب اینجا بحث میدونی چی میشه، اینجا بحث به سرانجام نمیرسه، از این بحث حالا انشاءالله بعدا کفایه جای دیگه میخوایی زیاده. مثلا میرزای قمی دلیل اقامه کرده، آخوند خراسانی بر مدعای مخالفین یه دلیل دیگه اقامه میکنه، خب دو تا دلیل مقابل همان، یه شخص ثالث که به این دو تا دلیل نگاه میکنه میگه این یه دلیل برای این، یکی از این دو تا دلیل غلطه، این میخواد با این بحث کنه یه دلیل اقامه کرد، اونم میگه خب زحمت کشید یه دلیل اقامه کرد، خب منم یه دلیل بر مدعام اقامه کردم، پس این علاوه بر این ادامه باید بحثو بدن، یعنی بحثو به این کیفیت ادامه بدن اگه میخوام به نتیجه برسن، چون یکی از این دو دلیل صحیحه، این آقا دلیل اینو شبهه و در حقیقت غیر وارد میدونه، این آقا هم دلیل اینو غیر وارد میدونه. اینجا باید این بحث ادامه پیدا کنه. به هر حال اونش حالا یه بحث دیگه است، ولی کلن پس آوردن یک دلیل مستقل، نه من کردن دلیل طرف در مقابل یک دلیل دیگه، نمیش میان معارضه. اینم از این. بعد میفرماد که حالا تو معارضه چیه؟ توجیهش چیه؟ توجیهش اینه که در حقیقت المنطق بدیهیون فلا حاجت الی تعلمه. اون قیاس ضمیر یا مزمره دیگه. قیاس ضمیر و مزمر بالاخره منطق خوندید دیگه، یعنی قیاسیه که یا صغرا یا کبراش محذوفه، خیلی جا هم تو مقامات مغالطه استعمال میشه. جون میده بر مقام مغالطه. یعنی نوعا قیاس ضمیر و مزمر خیلی جا به خاطر وضوحش هست میشه، خیلی جا به خاطر مغالطش. میگه فلانی شب گرد، فلانی شب اومده بود بیرون، سلام علیکم، فلانی شب اومده بیرون پس دزده، یه اینجوری. بعد عرض به خدمت که همینجوری میخواد یه چیز بپرونه دیگه، یه چیز دیگه طرف هم قبول کنی. راست میگه کبراش اینه که هر کی شب بیاد بیرون دزده. میگه کبراش میگه قبوله. اینو تو مسعود طالب اواخرش مثال میزنه. به این لازم خیلی از مغالطه ها اینو باید چیز کنید در حقیقت تو همون قیاس ضمیر میشه. حالا المنطق بدیهیون فلا حاجت الی تعلمه اینجوری میشه، المنطق بدیهیون کل بدیهیین لا حاجت الی تعلمه، چون تعلم یعنی بدیهی نیست، بدیهی تعلم میخواد، پس المنطق لا حاجت الی تعلمه. خب نیست. بیان الاول، اول یعنی چی؟ یعنی این که منطق بدیهیه، این بیان ثانی رو نداره ها مثلا دیگه، چون بیان ثانی بدیهیه، یعنی این که بدیهی احتیاج به تعلم نداره این بدیهیه. بیان الاول اینی که آقا اگر منطق بدیهی نباشه کسبی میشه دیگه، بالاخره یک شی یا بدیهیه یا کسبی، سه شخص که نداره. فاحتیج فی تحصیله الى قانون آخر، خب ما وقتی کسبی شد کسب باید رو قانون باشه، به خاطر اینکه حالا یه چیزی تو فلسفه میگن مربوط به عالم ثبوت و خارج میشه، این تو عالم اثبات هم راه داره. ما نمیتونیم جنس و فصل انسانو از جنس و فصل درازگوش استفاده کنیم بهش بچسب کنیم. اون قاعدش اینه که میگن که بین علت و معلول باید سنخیت وجود داشته باشه که مستحق صدور معلول از علت باشه، و علت از سنخیت و علت و الانزمام بین معلول و علت. علامه طباطبایی تو نهایی میفرمان اگر بین معلول و علت سنخیت وجود نداشته باشه، لصدر کل شیء عن کل شیء، دیگه هر چی میتونه از هر چی صادر بشه. این علت و معلول خارجیه. خب بحث‌های ما اکتساب علت و معلول ذهنیه، یعنی علت و معلول در عالم اثباته. ما می‌خوایم یه چیزی علت قرار بگیره، واسطه در اثبات قرار بگیره برای یه چیز دیگه. پس همون قاعده اینجا پیاده میشه. لذا قانونمند باید باشه، نمیشه همینجوری هر چی در هر چی کسب کرد. فحتیج فی تحصیله الى قانون آخر. خب بسم الله تا اینجا اومدید. و ذالک القانون، میگه اگر احتیاج به یه قانون دیگه، وذالک القانون ایضاً یحتاج الی قانون آخر، این قانون خودش احتیاج به قانون آخر داره. چرا؟ چون اگر این قانون احتیاج به قانون آخر نداشته باشه بدیهی میشه، و فرض گرفتیم منطق که مجموع قوانین اکتساب نظریه، بدیهی نیست، خلاف فرض میشه. چرا اگر به یه قانون دیگه احتیاج داشته باشه ذالک القانون؟ چون میگیم آقا منطق چیه؟ یه تعبیر خیلی لطیف اینجا داره اون مشکل رو حل میکنه. میگه المنطق مجموع قوانین اکتساب. ببین هر قانون اکتساب، قانون به این معنی که ما اولش خوندیم، هر قانون اکتساب میشه منطق. پس اگر این مجموعه منطق یا بدیهیه، خب پس حرف ما میشه. شما میگی نظریه، خب بسم الله، این اگه نظریه هیچ به یه قانون داره دیگه، آخه اون قانونم داخل در منطقه، چون مجموعه قوانین اکتساب. میگم ما علم دیگه نداریم قانون پیش بگیم منطق رو دو قسمش کنیم که. خب حالا اونم احتیاج به یه قانون دیگه داره. اگر اون قانون بدیهی باشه باز برمیگردید به حرف ما، منطق میشه بدیهی. اگر نگید در حقیقت بدیهی نظریه، باز باید پیش برید. حالا پیش برید یا برمیگردید به اول، میگید اون قانون دوم هم متوقف بر قانون اول، خب این دوره واضحه، یا ادامه میدید باز اگه به یه جایی برسید که بدیهی باشه حرف ما میشه، نرسید تسلسل داشته باشه. و هما محالا، تسلسل دور هم محاله. اینا رو دیگه مفصل دور و تسلسل رو بشه. لا یقال لعنه نقول اشکال محکم میکنه. چرا؟ چون طرف اومده یه جوری از این اشکال جواب بده، ایشون میگه این اشکال وارد نیست، یعنی خواسته از یه طریق دیگه جواب میگه اینجوری نمیتونی به این اشکال کنی، لذا با لا یقال لعنه نقول اشکال مستحکم تر بشه. لا یقال میفرمان که لا نسلم لزومت دوره عبد تسلسل، ما قبول نداریم دوره تسلسل لازم میاد. میگه چرا؟ میگه خب وقتی لازم میاد که اکتسابی که خودتون میگید منتهی به قانون بدیهی نشه، در حالی که وهو ممنوع، یعنی هو برمیگره به عدم انتها، نرسیدن اکتساب به قانون بدیهی ممنوع. یعنی چی؟ یعنی جایزه که مکتسب منتهی بشه به قانون بدیهی. البته اینو من دیگه تو تقریر اشکال جوابشو دادم. میگه شما میگید احتیاج به یه قانون دیگه داره یا دور لازم میاد یا تسلسل. نه آقا، همینجا وایس، همین جایی که گفتی احتیاج به یه قانون دیگه داره، این قانون بدیهی باشه، چه اشکالی داره؟ ایشون میگه که خب این قانون بدیهی باشه، این قانون منطقه یا منطق نیست؟ اگه بگی منطق نیست، پس منطق رو نفهمیدی چیه. ما اصلا منطق برای این بحث شده قوانین اکتساب رو بگی. اگه بگی این منطق نیست، پس منطق رو نفهمیدی چیه؟ چی؟ پس چه قانونیه که منطق نیست؟ اصلا منطق بحث شده برای قوانین اکتساب. اگر بگی منطق قوانین اکتساب، خب اینم شامل دیگه. پس نهایت شما میگیم بدیهی، پس برگشتی به حرف ما که گفتیم المنطق و بدیهی اون. معلوم شد؟ اگر شبهه هست بگید، اما میخوام کامل معلوم بشه. من دیگه توضیح میدم، ولی خب باز اگه احتیاج به تقریر این هست باز بگید. نیستی که ایشون هم این خارج از منطق نیست. نه ما فرض گرفتیم خارج از منطق باشه، اینجوری میشه. این قانون، این قانونی که به ما میخواد یاد بده، این قانون، قانون یه چیز کلی یه قانون نیست ها. قانون یعنی در حقیقت مثلا ها، مثلا فرض کنید یه تیکه از قانون، یه تیکه از مباحث منطق خارج از علم منطق باشه. خب ما موضوع علم منطق وقتی میخواییم مشخص کنیم، میگیم یا غایت علم منطق یا موضوع علم منطق فرق نمیکنه. هر کدوم شما هر جور معنا کنی اون قانون میگیره. اگر فرض کنی یک قانون اکتسابی داریم که خارج از منطقه، با موضوع علم منطق اقتضا میکنه که این قانون، مثلا موضوع علم منطق معلومه تصوری تصدیق باشه، اینا معلومه تصوری تصدیق پس میاد تو منطق. اگر به غایت منطق، آقا منطق برای چی اصلا بحث شده؟ منطق برای این بحث شده که فکر انسان صحیح باشه، پس این قانون هم میاد تو منطق. پس امکان نداره قانون، یه قانون اکتسابی فرض بشه از منطق خارج. مبادی تصدیقی قانون نیست. مبادی تصدیقی تعریفش بعدن حالا تو حاشیه هست، نمیدونم اینجا میاد یا نه، شاید یه جا هم گفتیم. مبادی تصدیقی ادله اثبات محمولات مسائل برای موضوعاتشه. یعنی شما مثلا میگی شکل اول باید مؤلف از کبرای کلیه، این دلیل این میشه مبادی تصدیقی. لذا خود مبادی تصدیقی جزء مسائل نیست و جزء قوانین نیست. مسائل، ضوابط، قوانین، قواعد، همه 4-5 تا اسمن برای یک مطلب. باز اونم نمیشه اونجا. قانون اکتساب شد. نه، اگر قانون اکتساب شد قطعا مال این علمه. اگر مال این علم یه چیزی بخواد نباشه، اون دیگه قانون اکتساب نیست. اون مثل قول شما مبدا تصدیقیه، اون یه چیز دیگه است. این تیکر رو دیگه فاکتور گرفته ایشون دیگه. میگه لنا نقول المنطق مجموع قوانین اکتساب. توضیحی که اشکالی که شما کرده یعنی تو این محدوده این عبارت بود که ما قبول نداریم مثلا منطق مجموع قوانین اکتسابی که توضیح دادم نباید اینجوری باشه. فاذا فرضنا ان المنطق کسبی و هاولنا یعنی قصدنا، خواستیم، اما خواستیم فارسی معنی میشه، خواستیم اکتساب یک قانون ازش کنیم. و تقدیر یعنی والفرض، فرض اینه که ان الاکتساب لا یتم الا بالمنطق، اکتسابم که فقط با منطق جواب میده. این از یه طرف، یعنی اکتساب عهده‌دار اکتساب منطق، از یه طرف مجموعه قوانین اکتساب هم منطق، از طرف دیگه اگر اینجوری شد فیتوقف اکتساب ذالک القانون علا قانون آخر، که این قانون آخر هم میشه در حقیقت از منطق. و هوه عیزن کسبیون علا ذالک تقدیر، خود این قانون دوم کسبیه علا ذالک تقدیر. کدوم تقدیر؟ ذالک تقدیر اشاره به همون جمله اولش که المنطق مجموع قوانین الاکتساب. چون منطق مجموع قوانین اکتساب شد، فرض نا ان المنطق کسبی، این شکل اوله دیگه، المنطق مجموع قوانین اکتساب، المنطق کسبی یا شکل دومه، شکل دوم میشه دیگه، وز به هر دو دوم. شکل دوم میشه المنطق مجموع قوانین الاکتساب. المنطق کسبیون، پس نتیجه چی میشه؟ که مجموع قوانین الاکتساب کسبیون. این نتیجه هذا القانون المشار الیه که شما روش بحث میکنی میگی چه اشکالی داره بدیهی باشه، من قوانین الاکتساب. صغرا قرار میگیره برای یه قیاس دیگه. قوانین الاکتساب کسبیتون، فهذا القانون کسبیون. بنویسم یا معلومه؟ دو تا شکل داریم ما، یه شکل دوم یه شکل اول نتیجه میگیریم. یه بار دیگه میگم، المنطق مجموع قوانین الاکتساب، اینجا حد وسطمون موضوعه. المنطق کسبیون، حد وسط دوباره موضوعه، شکل دومه. حس میشه بعد حد وسط حس میشه، اینجوری عذاب در میاد. مجموع قوانین الاکتساب کسبیتون، یه قیاس تموم شد. یه صغرای دیگه درست میکنیم، هذا القانون کسبیون. چرا؟ چون هذا القانون کسبیون به دلیل اینکه اینو چیزه، هذا القانون نه، هذا القانون نه، کسبیون نه، هذا القانون من قوانین الاکتساب. اون که نتیجه رو می‌خواستیم سوالا بیاریم، هذا القانون من قوانین الاکتساب، این خود طرف هم قبول داره. این صغرا نتیجه قیاس قبلی رو میاریم کبرا قرار میدیم که قوانین المنطق کسبیتون، حد وسط هست میشه هذا القانون کسبیون. هذا القانون کسبیون پس و هو ممنوع رفع کارش. میگه شما فدور اول تسلسل لازم، یعنی نمیتونی این قانون بدیهی بگیری، باید کسبی بگیری، و الا اگر بخوای بدیهی بگیری که دیگه همون با حرف ما یکی در میاد. پس دو تا شکل، شکل دوم شکل اول تقریر این. پس اشکال محکم شد، یعنی این جواب، این اشکال به درد ما نمیخورد تو رد این جواب. خب و تقریر الجواب، اما میفرمایند که تقریر الجواب یه لطافتی هم اینجا به خرج داده. اونجا میگه بیان الاول، اونجا میگه تقریر الجواب، اونجا میگه توجیه المعارضه، اونجا میگه تقریر الجواب. یعنی کلمه توجیه و بیان، یعنی آخه این بالا نمودار، نمود بهش بدیم. تقریر یعنی تثبیت. جواب چون قبول داره جواب رو تبدیل به تقریر میکنه. تقریر جواب ایشون یه کمی چیز کرده، یه جوری تقریر کرده که خیلی زیبا نیست، به خاطر اینکه اگر این عبارت بخوایم پیش بریم دقیقا معلوم نمیشه کجا رو داره میزنه. اصل جواب اینه، میگه شما گفتی المنطق و بدیهیون، خب به قرینه فلا حاجت الا تعلمه، به قرینه اون هدفی که تو دنبالشی از این جمله نتیجه بگیری، معلوم میشه که مرادت از منطق کل منطقه. بعد اومدی پس امرو دائر مدار کردی بین این که کل منطق بدیه، باید اینو قبول کنی. قبول نمیکنی، پس کلش نظریه. کلش نظری رو میخوای قبول کنی، دور یا تسلسل رو باید قبول کنی. پس برگر همون حرف منی که گفتم، کل منطق بدیه اونو قبول کن. آره یا سیاه یا سفید، من اصولگرا همین اومدن نگیر کی گفته راست یا چپ، ما اصولگرا نرسیم نچم. بعد مذاهب دیگه اومدن یه هفتش ده تا الان چیزای سیاسی. بعد جوابش اینه که کی گفته که امر منحصر میشه در این که کل منطق یا باید بدیهی باشه یا نظری، که حرف شما رو ما باید قبول کنیم. ما تفکیک میکنیم، تفکیکش هم مگر منطقی امر بسیطه، منطقی امر مرکب. خودت گفتی المنطق مجموع قوانین الاکتساب، چه اشکالی داره بعضی از این قوانین بدیهی باشن بعضیش نظری باشن؟ مثلا شکل اول واقعا بدیهیه، همشون گفتن شکل اول بدیهیه، خیلی چیزا بدیهیه. خب اینا اون چیزای بدیهی در حقیقت مقدمه قرار بگیرن برای چیزای غیر بدیهی. اینم جوابش. ایشون اینجوری نیومده، حالا در حقیقت من تو حاشیه نوشتم، نوشتم تقریر روح ان الامر لا ينحصر في بداهه كل المنطق و نظريته بل يجوز التفصيل و هو الحق. تفصیل باید بدیم. حالا جواب که این شد، ها دلیل بر تفصیل رو باید بیان کنیم. دلیل بر تفصیل چی؟ چرا باید تفصیل بدیم؟ ما اون موقع ور می‌داریم، اینجا دیگه دزدی می‌کنیم از خود در حقیقت دلیل دشمن استفاده میکنیم به نفع خودمون. میگیم آقا منطق همش بدیهی نیست. میگیم چرا؟ میگه اگر همش بدیهی بود ما مستقنی از تعلمش بودیم. خب مستقنیم دیگه، میگه نه دیگه، این وجدانیه که ما مستقنی از تعلم منطق نیستیم. همش هم کسبی و نظری نیست. میگه چرا؟ میگه چون خودت گفته دیگه، دور و تسلسل لازم میاد، چون دور و تسلسل عقلیه. عدم استغناء از تعلم منطق وجدانیه، پس ما مجبوریم تفصیل بدیم و تفصیل هم خیلی معقوله، هیچ محذوریتی هم نداره، تفصیل میدیم. میشه بل بعض اجزائهی بدیهیون که شکل الاول، بل بعض الاخر کسبیون که باقی الاشکال، بل بعض الکسبی انما یستفاد من البعض البدیهی فلا یلزم الدور ولا التسلسل، و هیچ اشکال دیگه هم پیش نمیاد. فقط یه نکته ظریفی رو عرض به خدمت که حاشیه قشنگیه، شریف گفته صفحه 66، صفحه 66 یه فنگل تو قلتو داره، بعد یه فنگل و قلنا داره، مطالب خوبیه. من بیشتر میگم گلچی میکنم دیگه حواشی شریفونی که در حتی میگم گاهی از سیار کتینم میگم، بس دیگه داره چقدر مهم باشه یا مفید باشه. ایشون میگه خب آقا مباحث اگر بعضی از مباحث منطق بدیهیه برای چی تو کتب منطق مطرح میشه؟ همه میدونن دیگه. میخواد در حقیقت این سوال کننده میخواد بگه حالا که بدیهی دیگه فایده نداره مطرح بشه، میگه نه دو تا فایده داره. یک، خیلی از امور بدیهی هستن که تلنگر میخواد، یعنی بالاخره بدیهی هست ولی طرف غافله، یه گردی رو این بداهتشو گرفته، اکتساب احتیاج نداره. خیلی از چیز هستن طرف تو گاهی مثلا طرف میگه آقا شیرفهم شده، یکی میشینه یه نفر چیز خوب توضیح میده، این که خیلی واضحه، میگه منم همین رو دارم میگم دیگه، تبیین میکنه به قول معروف، تبیین داره. یکی فایدهش اینه، یکی هم فایدهش اینه که خب آخه اون مباحث نظری رو میخوایم بار کنیم برای مباحث بدیهی، خب باید اینجا بالاخره مطلب بشه که بگیم مثلا شکل دوم از شکل اول، مثلا اینو شکل اول بدونیم چیه بعد. باز این دو تا فایده رو داره. این مطلب. مطلب بعدی هم شریف میگه که فنگل داره تو حاشیه، میگه استفاده تو بعض کسبی، میگه شما پس ادعا کردید که بعضی از قوانین منطقی کسبی از بعض بدیهی استفاده میشه، خب خود این استفاده به طریق نظر و فکره، نظر و فکرم یه اکتسابه، پس اون موقع تو همین استفاده، یعنی استفاده نظری احتیاج به یه قانون دیگه داریم، دوباره هم بحثات پیش میاد. از شکل اول برای شکل دوم استفاده میکنیم، طریقه استفاده کردن نظریه، طریقه استفاده کردن چون نظریه این یه قانون میخواد، این قانون چیه؟ بدیهی نظریه. دوباره هم بحثو پیش میاد، جواب بده نه کی گفته این نظریه. ما اینقدر مرتب پیش میریم، مثلا قواعد فلسفه هم اینجوریه، یعنی اصلا البته تو ببینم تو المیزان یه بحث رو باز کردن که مثلا برای این مثال یکی ترین قواعد فلسفی شاید بده بعضی هم مثلا الواحد لا یسر عنها الا الواحد باشه، یا اتحاد عاقل و معقول باشه، مباحث بسیار پیچیده فلسفی اینا. مثلا خب یه قضیه هست دیگه، حالا میرداماد به این قضیه میگه بدیهی، یعنی الواحد لا یسر عنها الا الواحد که هر کی بهش قائل باشه بعضی از فقها گفتن کافره، میرداماد میگه تابلو دیگه، تابلو شما الان غیر این چیزی تصور می‌کنی. حالا خیلی جالبه دیگه، ذهن تا ذهن فهم کنه. حالا ما نمیگیم تابلوه، ما میگیم برای همون مرجع یا همون مجتهدی که حتی اینو مثلا میگه قائل به این کافره استدلال میکنیم. الواحد و لایسترانه الا الواحد، مثلا فرض کنید تو باطنش ببینید، ما ساده ترین چیزایی که الان داریم میخونیم دو تا شکل ازش در میاد، دو تا قیاس. این الواحد و لایسترانه الا الواحد ممکنه مثلا 50 تا قضیه پشتش باشه که اون پنجاهمیش اجتماع نقیزه اینه، اون پنجاهمیش دو تا چهار تاییه که همه قبول دارن. اونجوری دست طرفو میگیریم، میگیم مگه این نیست، مگه این نیست، مگه این نیست، مگه این نیست، دونه 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 میاریمش جلو، 50 تا در حقیقت تصدیق که ازش گرفتیم دیگه مجبور آخر رو تصدیق کنه. میگه ای نشد که، میگیم پس کجاش اشکال داره؟ بسم الله، اگه جایش اشکال داشته باشه ما هم مثل شما، ما هم قاعده رو قبول نمیکنیم. لذا اینجوری در حقیقت این اینجوری، منظور این که میخوام بگم که خود این استفاده ها بدیهیه، منتها یعنی بدیهیه، یعنی اینجوری تطمیم کنیم که استفاده در حقیقت استفاده کسبی از بدیهی حتما باید یا خودش بلاواسطه بدیهی باشه اگر پیچیده نباشه، یا منتهی به بدیهی میشه دیگه. میگه آقا این مثلا اینو از این شکل دوم برمیگه، میگه چرا؟ میگه به این دلیل یه قضیه تشکیل شد، این یا بدیهی یا نظری. اگه بدیهی بود و سلام شد، بحث توش نداریم. نهایت طرف ما یه زنگاری رو عقلش بسته شده، زنگار رو با تبیین میزدودیم، میزداییم. بعد این اگر یه موقع دید نه مثلا یه خودش نظریه دوباره میون، چند تا بستگی داره، چند تا میگن شاید مطلب مثلا تا داقل معمولی که میخواست بیان کنه 15 تا مقدمه براش میچیده، بعد طرف قشنگ قبول میکرد. پدر ما میگفت که فهمیدن که من یه بار من 12 تا مقدمه چیدم، بعد یه نفر برگشت اشکال کرد، فهمیدم یه مقدمه رو نگفتم اون اشکال کرد. یعنی اگر اون مقدمه رو گفتم من خودش اشکال نمی‌کرد. لذا اینا خیلی مهمه تو بعضی مباحث که چیزه. ما خیلی متاسفانه چون حوصله فکر خیلی نداریم، حتی تو مباحث عرض به خدمت که اصول فقه ادبیات کلا چیزای مفروغون عن می‌گیریم ما خودمون، که اینجوری نیست. یعنی میگه واضحه دیگه، طرف هم که محکم میگه همین دیگه، اصلا این نیست. اون وقت قضیه برهان میخواد. یعنی کسی که ذهن فلسفی داشته باشه حتما باید خیلی دقیق باشه، هر چی استدلال میارم باید بالاخره مثلا انگولد کنه. لذا طلبه با ذهن نقاد باید بیاد، نقاد ها نه ذهن وسواسی. بعضی هستن نه من قبول ندارم این کی گفته به درد میخوره، نه. حتی مثلا تو فقه هم، فقه هم با این که خیلی چیزه یکم پیچیده است قضیهش، مثلا حتی میگه آقا مشهور اینو گفتن نمیشه باش مخالفت کرد. کبراش اینه که مشهور اینو گفتن، هر چیزی که مشهور گفتن نمیشه باش مخالفت کرد، پس این نمیشه باش مخالفت کرد. چرا هر چیزی که مشهور گفتن نمیشه باش مخالفت کرد؟ یه قاعده اصولیه، تو اصول اینو بحث میکنن، لذا بعضی قبول ندارن، یه ده قبول دارن مثلا چیز. لذا خیلی چیزای بتمثیا، یعنی شما شرح لمعه که خوندین، این شرح لمعه سر تا سر قیاس ضمیره. یعنی یه جمله میاره با یه فا میاره نتیجه رو میخواد بگیره. اونو بازش کنید ببینید مبانی چیه، چرا اینجوریه، ببینید چه شیرین میشه اینجوری علم. یعنی اینجوری انسان واقعا میفهمون علم. حالا تمام شد دیگه این بحثش. بعد میفهمون وعلم انها هنو مقامین، الاول الاحتیاج الى نفس المنطق و الثانی الاحتیاج الى تعلمه. ایشون میگه اینجا تو این بحث، بحث در حقیقت لزوم احتیاج به منطق و اینا، ما دو بحث داریم، دو مقام داریم. یه موقع میخواییم احتیاج به خود منطق رو ثابت کنیم بیان کنیم، یه موقع میخواییم احتیاج به تعلم منطق رو بیان کنیم. دو مقامه. چرا؟ یه موقع میگیم آقا این نیازه، یه موقع میگیم که دانستن این نیازه. اینا چه فرق با هم میکنن؟ فرقش اینه که ممکنه یک نفر مثلا قضیه اول قبول کنه بگه منطق نیازه، ولی تعلمش رو قبول نکنه. لذا ابن رشد اندلسی تعبیری داره خیلی عجیبی. حالا ببینید کدوم از این دو مقامو داره میزنه. ابن رشد اندلسی فتوا داده بوده به حرمت تعلم علم منطق، از علمای اهل سنت بوده، فتوا داده بوده اصلا که من خوندن منطق حرام است. بعد یه شعری هم بهش نسبت میدن، میگن که گفته که واو عجبا لمنطق یونانی، کم فیه من افکن و من بهتانی، مخربون لجید الازهانی و مبکمون للقلب و لسانی، مخترع الاصول و المبانی. یعنی همچین جمله گفته، میگه همش ذهنو خراب میکنه، به درد میخوره، مخرب اذهان صاف، بدتر ذهنو پیچیده میکنه، اصول و مبانیش اختراعی، هیچ پشوانه عقلی نداره و فلان و اینا بد چیزه. بعد یکی نیست به خودش بگی که همین خودت دیگه قضیه است، این برهان باید برش بیاری، رو چه حسابی حرف زدی؟ مطمئنن منجر میشه بیاد بشینه با وقت منطقی کنه. ملا باید داد و بیداد را بندازه، بگه نه من قبول ندارم، همینجوری بنده. حالا اینجا مثلا خیلی بودن، خیلی از علما مثلا حرمت به تعلم علم منطق داده. مثلا یکی چیزهایی که این فایده داره تو بحث علمی، بحث سحره. سحر رو مثلا علما گفتن نیازه بهش، واقعا نیاز. لذا ولی تعلمش حرامه. یعنی هیچ کسی سحر به ماه و سحر حکم خاصی نداره. اعمالشو نمیگم، های علمشو میگم. علم سحر حکم خاصی نداره، یه علم دیگه برای خودش. اما تعلمش میگن حرامه. خب استثنا کردم مگر ضرورت واجبی باشه که بالاخره مثلا یه عده سحره پیدا شدن که متوقفه که ابطال سحر اینا، برای اینکه نفر بره تعلم کنه، خب شرطش فرق میکنه. به هر حال اینا دو مقامن. بعد ایشون میفرماند خب این دو مقامی که فهمیدید، بد دلیل انما ینتهزو، ینتهزو همین نهضت تا نهضت خمینی ما رو نگه دار که میفرماند، این در حقیقت نهضت همون قیامه دیگه. ینتهزو این یقومو، یقومو علا ثبوت الاحتیاج، با علام که متعدی میشه در حقیقت یعنی کأنه متضمن معنی استدلاله. و دلیل انما ینتهزو علا یعنی قیام میکنه بر این، یعنی استدلال میکنه بر این. بر چی؟ این دلیلی که شما ذکر کردید اینو ثابت میکنه که ما احتیاج به خود منطق داریم، نه به تعلمش. چرا؟ کدوم دلیل؟ این تقریر الجواب داره میگه ها، همون چی ببخشید همون داره تنور جواب میگه همون متن خود چیزو میگه دیگه صاحب شمسیه که همین با تنور جواب یکی دیگه یعنی این که دلیل آخه ببین بحث چی بود بحث رو اینجوری مطرح کرد آقا منطق همش بدیهی نیست همش نظری نیست میگه اگر همش بدیهی بود این مشکل رو داشت اگر همش نظری بود این مشکل رو داشت پس بعضش بدیهی بعضش نظری نتیجه این حرفا این میشه که ما به منطق نیاز داریم چون منطق در حقیقت مهمه و همش بدیهی نیست ما به منطق نیاز داریم به خود منطق به این علم نیاز داریم ولی ازش در نمیاد که ما به تعلمش نیاز داریم این از یه طرف بعد از یه طرف دیگه معارضه چی بود معارضه گفت المنطق بدیهی و فلا حاجت الی تعلمه چرا صغرا کبرش این بود المنطق بدیهی و کل بدیهی لا حاجت الی تعلمه فالمنطق لا حاجت الی تعلمه میگه ما فرض بگیریم این معارضه در حقیقت وارده و این فرض نا اتمام ها فرض بگیریم که این جواب اصلا جواب نشه میگه لا تدل الا علی الاستغناء عن تعلم المنطق اصلا معارضه قبول المنطق بدیهی حرف شما قبول فلا حاجت الی تعلم حرف شما قبول شما چی رو داری نفی میکنی این که ما احتیاج به تعلم منطق نداریم اینو نفی میکنی که ما احتیاج به خود منطق نداریم و هو لا یناقض الاحتیاج الی میگه این استغنا از تعلم مناقض و مخالف احتیاج به خود منطق نیست میگه مگه میشه میگه چرا نمیشه این همه چیزای بدیهی داریم و بهشون احتیاج داریم ولی احتیاج به تعلمشون نداریم پس معقوله حالا یه نکته به شما بگم از خارج ما میدونیم که به تعلم منطق هم نیاز داریم درسته؟ این میخواد بگه معارضه رو بد مطرح کردن یعنی اصلا ربطی به اینجا نداره فلا یبعد ان یحلا یحتاج الی تعلم المنطق میگه بعید نیست که ما احتیاج به فراگیری منطق نداشته باشیم چرا؟ لکونه ضروری هم به جمعی اجزا آقا همش بدیهی باشه مگه بدیهیات نیاز بهش هست ولی قابل چیز نیست قابل تعلم نیست او لکونه معلومه به شئی آخر این معلومه به شئی آخر رو گفته بودن مثلا بعضی حدس گفته بودن چون حدس اکتسابی نیست دیگه طرف یک لحظه جرقه میزنه به ذهنش بعضی هم چیز گفته بودن کشف به علم حضوری براش منکشف بشه اینا بعضی گفته بودن حالا به هر حال ایشون مطلق آورده میگه بالاخره یا از باب کشف میگه دیگه از باب تعلم آخه تعلم علم حضوری یعنی بری یاد بگیری بلد بشی بالاخره فکر کنی اینا اونو میگه از اون باب نیست یا میشه کلش بدیهی بشه بشه اینا آخه مثل کشف مثل عد اینا معلوم میشه و تکون ال عطفه به لا یحتاج و تکون الحاجت ماستن الی ماسته نخونده اینا ماسته ماستتن الی یعنی ملجعتن الی یعنی در حقیقت عرب میگه مستت الحاجت و الی کذا یعنی الجعت یعنی کشوند در حقیقت کشاننده باشه ما رو به سمتش مجبور کننده باشه کنه ما رو به سمتش مزدر کنه ما رو به سویش ماستتن الی نفسه یعنی لا تعلمه فی تحصیل العلوم نظریه این ادعاست ببین این حرف اینی ما از خارج قبول نداریم که منطق نباید تعلم بشه ما میدونیم که منطق باید تعلم بشه کی کشف کرده کی چند نفر میتونن حدس کنن کجاش همه منطق بدیهی اینه نیست فقط میخواد بگه تقریر جواب میخواد بگه معارضه گیرم حرفت درست به حرف ما اشکالی بارده با اینو داره میگه فل نتیجه این بحث میشه که فل مذکور و فی معرض میخونن داره برات مشهور معرض درسته فل مذکور و فی معرض المعارضه لا یصلح للمعارضه اونی که در معرض معارضه تو این جا که توردو هم صحبتش کردیم مطرح میشه صلاحیت برای معارضه نداره چرا؟ لأن هل مقابلت على سبیل الممانعه حالا شریف که مفصل خوندیم ایشون داره یه تعریف اجمالی از معارضه برای ما ارائه میده میگه معارضه کردن مقابله کردن بر سبیل ممانعه مقام یعنی منع کنه در حقیقت اینی که این اونو دفع کنه اونم اینو دفع کنه در حالی که اینا خودش اونجا گفت به لا یناقض الاحتیاج الی در حقیقت مناقض مقابل ممانعه اینو در حقیقت نیستن این علی سبیل الممانعه هم توجه داشته باشید مقابله گاهی دو تا چیز مقابل هم مثلا احتیاج به تعلم منطق واقعا مقابل احتیاج به منطقه ولی ممانعت نمیکنه باشه پس معارضه اون مقابله ای که یعنی دو مطلبیه که همدیگه رو رد میکنن و اینا با همدیگه رد نمیکنن بعد دیگه شریف اینجا حواشی داره خواستید بخونید مهم نیست. بخونید بد نیست، ولی مهم نیست. این به بحث ما همینقدر دقیقا کفایت میکنه. خب این تموم شد. البحث الثانی فی موضوع المنطق. ببینیم چجور شد وارد این بحث شد. برگردیم عقب. آره شما تو مقدمه گفت چند تا بحثه؟ دو تا بحثه. یکی ماهیت منطق، تعریف منطق. تا اینجا بیان کردیم منطق چیه؟ نه تا اینجا نه. آره تا عرض به خدمت که تا صفحه بالاخره چیز بود. تا صفحه 60. نه اینا هم حالا چیز تا همینجا اسمه. تا صفحه 63 تعریف منطق بود. از صفحه 64 تا 67 در حقیقت بیان حاجت به منطق بود. بعدش هم الان میخواد چی رو بگه؟ موضوع منطق. این موضوع منطق چرا مطرح شد؟ چون اونجا اومد گفتش که اگر چیز کنید، اونجا گفتش که منطق تعریف کرد. و همون تا صفحه 62 مفصل خونیم دیگه. صفحه 62 ببین من تعریف منطق از اینجا اومده دیگه. صفحه 59 نگاه کن. صفحه 59 56 61 34 صفحه دو جلسه هم وقتونه گیره. آلتون قانونیتون تنظیم مراعات و حضبه چرا مصنف ببینیم مصنف بعدا تعریف میکنه ببین نکنه ببینم کجا منطق رو تعریف میکنه ایشون. من چیز نمیخوام تعریف کنه دیگه. حتما اگه تعریف میکنه خود اشاره میکنه تعریف نمیکنه ایشون. مشکل نداره. ببینیم ایشون میگه چی گفت؟ عبارت اگر اشکال به مصنف داره میدونم تعریف کن منطق چیزو آره دیگه رسمون بله قبلا گذشته دیگه نمیاد چه جایی درسته. خود مصنف هم تعریف کرده بعد اینجا بیان الحاجت بعد گفت مقدمه ای برای یک چه سومی هم که موضوع المنطقه توقف داره. این بحث صفحه 68 شروع میشه تا صفحه 80 ماشاءالله یه 4 5 6 جلسه اینا رو می‌خوایم بحث کنیم. این بحث مهمه. بعد دیگه وارد مقاله اولا فی الالفاظ میشه. اونم بحثی جالب و خیلی تمیزی توش وجود داره. این بحث موضوع منطق جاش اینجاست. اومدن تو کفایه بحث کردن اول کفایه اونم ولی برسید به کفایه ها دیوونه کننده است به خاطر اینکه خدا حالا آخون تغییر داده اصلا نظرش اینا نیست. میگه یه چیز دیگه است عرض ذاتی. حالا اون بحث موضوع یه چیز دیگه است. اونجا دیگه اصول دیگه. آها علمای ما مثلا ماشاءالله کم نداریم که تورم عجیب ماشاءالله دیگه حاشیه زدن چند صفحه 10 صفحه 20 صفحه اون بحث کرده این بحث کرده این رو رد کرده این رد کرده بسیار مفصل. ولی خوشبختانه اگر شما اینجا این مطالب حل بشه تو کفای خیلی راحتید. چون ما مالا اصلی کفایی که اونجا میرسن چاره هم ندارن. آقا موضوع علل موضوع چیه عوارض چیه یعنی چیزایی که تو منطق جاشه مجبوره بیاد اونجا استاد به شاگرد بگه دونه دونه چند جلسه طول میکشه فقط موضوع علل رو توضیح بده. بعد جلسه چهارم باید بیاد بگه حالا اینایی که فهمیدیم چرا آخوند از اون تعریف عدول کرده به این تعریف، در حالی که اون همون جلسه اول باید گفت. خاطر اینکه طرف میگه قبلا آخه این سبزواری میگن نرم شده ازشون میگن که کسی که متحول نمیخونده شرح منظومه را نمیداده. گفتم تو شرح منظومه که نباید گیر عبارت باشیم که حالا بخوام یه عبارت میگه یه نکته ای نمیدونه میگه طرف باید صرف و نحو و ادبیات و بلاغتش تکمیل باشه بعد بیاد شرح منظومه چون شعر بالاخره اعراب داره ترکیب داره سخته اینا رو مشکلاتش حل کرده باشه. یا از آقای اعتمادی که حفظه الله خدا حفظشون کنه زنده هستن پدر نقل شده که ایشون مثلا رسول میگفت اشکال کردم بهش که مثلا چرا بعضی جاش تو میگه یا فلان جور میگه خیلی توضیح نمیدی ایشون هم جمله رو گفتن گفتن که اسم متبل نخونده اشتباه میکنه اومده اینجا رسال داره میخونه. آره راستش هم همینه دیگه. الان مثلا من بیام موضوع مبتدا اون مثلا اون ماش خبرش اینا حالا یه تذکراتی لازم باشه میدیم ولی دیگه تا این حدیه
اخوانت به طلاب محسوب میشه. حالا تو بلا اینقدر متاسفانه طلبا ضعیف هستن که گاهی نگی این خبره نمیدونه. خب البحث ثانی فی موضوع منطقه، لذا اینو انشالله چند جلسه رو تشریف بیارید حتما. یه جمعه غیبت نشه، چون اینا هم که بعضی الان غیبت هستن کارشون مشکله، چون اینا بباس هم به هم پیوسته است. هم میگم خیلی مهمه رو فهمیدن اون مباحث بعدن که میخونید انشالله. ایشون 5-6 خط داره، ما به درد نمیخوره اینا رو بخونیم الان چون فایده نداره، مفصل شارح وارد بحث شده، شاید آخرش خوندیم اگر نکته اضافه داشت. لازم از همون شرح شروع کنیم. میفرماد که اول میفرماد یه مقدمه میگه، میگه قد سمعت ان العلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه، فلما كان موضوع المنطق اخص من مطلق الموضوع العلم بالخاص مسبوقون داره، ولی بهتر بود مسبوقن باشه که عطف بشه علم به موضوع و مسبوق به اخر که لما سر اینا هم در بیاد. اینجوری بشه از آن جایی که موضوع المنطق اخص است و از آن جایی که علم به خاص مسبوق است، لذا عطف به خبر کانه بشه. ولی اکثر علما این رعایت نمی کنن. تو کتاب من اکثرا رعایت نمی کنن، لذا اینجوری هم مجبوریم بگیم یا واو استینافیه است یا بگیم واو حالی است. ولی بیمزده است چون نه اینجا جای حاله، چون برها مثلا صغرا کبرا میشه، صغرا رو مثلا صغرا رو یه مطلب رو کبرا به صورت جمله حالی استنافی آورد، نه تتمه است با هم یک مجموعه رو تشکیل میدن. لذا معمولا اکثر علما اینجور جاها رعایت نمی کنن این چیزها رو. به هر حال حالا مسبوقن بود بهتره، ولی غلط نیست چه نحوی واو استنافی میندازیم حالیه میگیریم و مبتدا خبر درست میشه. والعلم بالخاص مسبوق بالعام، وجب اولا تعریف مطلق موضوع علم حتی تحصل معرفت موضوع علم المنطق. یه بحث کانه، اگر انا و انا بود حل بود، اون موقع ما علمه میخوندیم. آره حل بود. خب اونجا هم را اونجا هم باز راید نمیکنه. من دیدم اونجایی که عطف به اسم انا میشه مرفوع میارن، اصلا این هم یه مشکلیه. حالا اینا زیاده، یادم واقعا دقیقی میخواد این رعایت کنه. خب قد سمعت از صفحه 28 و 29 میگه، قد سمعت میگه قبلا گفتیم که علم، مراد از علم، علم مدونه اینجا، همون علم مجموعه مسائل. میگه مجموعه مسائل اگر بخواد پیش عقل متمیز بشه از سایر مسائل، یعنی شما مسائل نحو و با منطق و با صرف و با فقه و فلسفه تفکیک کنی از هم، این امکان نداره مگر اینکه بعد از اینکه علم به موضوع این علم پیدا کنی. علم به موضوع این علم اول به معنی لغویه، موضوع علم، علم دوم به معنی اصطلاحی. خب این حرف غلط، چون غلطه شریف هم بالاخره نمیخواد نسبت غلط بده، توجیه میکنه. اینجا هم توجیه میکنه، صفحه 28 29 هم مراجعه کنید اونجا هم توجیه میکنه که میگه بابا من میرم مسائل رو میخونم هیچ توقفی نداره، من مثلا غایت هم بدونم کافیه برام، یا یه تصور اجمالی تعریفش هم بدونم کافیه. خیلی موقع موضوعه الان مثلا ما منطق رو تمام وارد شدیم، کسی واقعا قبلش منطق نخونده باشید یه تصور اجمالی داره از منطق، با اینکه موضوع منطق رو نمیدونه چیه. لذا توجیه کردم، گفتم وقتی میگه لا یتمیز یعنی اون تمیز تام، اون در حقیقت انفکاک و تفکیک کامل حاصل نمیشه مگر بعد از علم به موضوع. حالا بعد این، خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این که میفرماید موضوع منطق اخص از مطلق موضوع. این کلمه تو اصول خوندید دیگر، من یکم میتونم اینا رو، شما الان اصول مظفر مشهوره دیگاره، پای 5 و 6 پس این مباحث مطلق و معید رو خونده دیگه، آم مخواست چرا؟ حسبیات مطلق و معید تفکیک شد؟ عجب حیف اونا مباحث کامل. حالا به هر حال دیگه بعد ما بخونیم، ولی کلا اونا مهمه. ما یه مطلق و معید داریم، یه آم مخواست داریم تو اصول، اینا با هم فرق میکنن. حالا من نمیخوام فرقشو بگم، میخوام بگم که در حقیقت این که میفرماد اخص من مطلق الموضوع، در حقیقت اون اخص مفهومی مراده که مصداقش همون مقید میشه. حالا اینو مثلا ماجیک دارم
شما اگه گردنتون درد بکنه این زن میتونید بیبری بشه. عرض به خدمتتون که خب ببینید ما یه عبارت داریم موضوع، یه عبارت دیگه داریم موضوع المنطق. از جهت نحوی خیلی واضحه، اولی مفرده، دومی مضاف و مضاف الیه. این مضاف و مضاف الیه این مفرده، اینو بهش میگن مفرد، بهش میگن مطلق، بهش میگن عام مفهومی. دو تا اصطلاح اخیر دردمون تو منطق میخوره. این موضوع المنطق رو بهش میگن مرکب اضافی، به اصطلاح نحوی مقید بهش میگن، خاص مفهومی هم بهش میگن. خاص چرا بحثو میگن مفهومی؟ مفهوم میارم توی کلمه عام و خاص، بخاطر اینکه یه عموم خصوصی که نسبه اربعی که خوندید تو در حقیقت منطق، اون افرادی، اونجا به افرادی کار نداریم، نمیخوایم رابطه سنجی نسبت به خارج انجام بدیم، نسبت به دو مفهوم میخوایم با هم مقایسه کنیم. عام مفهومی، خاص مفهومی. عرض به خدمت که خب این منفرد و مرکب اضافی، مرکبات اضافی همیشه مقیداتن، یعنی این بحث مقیده. چرا؟ چون میگه موضوع اینجا قید نخورده، موضوعه اینجا موضوع المنطق، مثل غلام و زید، غلام قید خورده به زید، اصلا همیشه اضافه قید آوره، لذا اینه مقید میشه. شما بگید مقید یا خاص مفهومیه، موضوع عام مفهومیه، بر موضوع منطق صادقه، بر موضوعات دیگه صادقه. موضوع المنطق چیه؟ خاص مفهومیه، یعنی اصلا تصورش خب خاصه. خب عبارتو بخونید. ولما خب این تا اینجا، این یه چیز بدیهیه، واقعا بدیهیه دیگه، به خاطر اینکه این عامه، این خاصه، یعنی تخصیص خوره به منطقی، استدلال نمیخواد. خب این از یه طرف. خب از طرف دیگه ولی بلعام، این هم یه کبراست. خب اون صغرا بود که موضوع المنطق اخص مفهومن من الموضوع، این مطلق آورده، یعنی من الموضوع، موضوع دیگه قید نخورده. کبرامون اینه که العلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام. شما میخواید موضوع المنطق رو بشناسید، باید بدونید موضوع چیه، باید بدونید منطق هم چیه، بلا اگر یکی از این دوتا رو نشناسید، نه موضوع نه منطق، نمیتونید این مفهوم تصور کنید، موضوع المنطق رو نمیتونید تصور کنید، ولو تصور اجمالی. عرض به خدمت که یعنی ولو تصور اجمالی باید داشته باشید. منطق رو میشناسیم، منطق رو مفصل شناختیم، تعریف کردیم، کامل تعریف کردیم، حالا در حد رسمی تعریف کردیم و شناختیم، اما موضوع رو باید بشناسیم. آقا از طرف میپرسن موضوع المنطق چیه؟ میگه موضوع چی هست؟ باید بدونه که موضوع چیه تا موضوع المنطق رو بتونه در حقیقت بشناسه. خب ایشون میگه چون موضوع اخص مفهومی از مطلق موضوع علم و خاص مسبوق به علم به عامه، وجب اولا تعریف و مطلق الموضوع معرفت و موضوع المنطق. خب خیلی رونده مسئله، ولی یه اشکال بسیار قوی اینجا وجود داره، خیلی اشکال قوی، که آقا اون کلمه معرفت حتی تحصول معرفت و موضوع علم المنطق، این معرفت با توجه به مقدمات و قیاس ما چه معرفتی باید باشه؟ معرفت همون علم ها، علم هم تقسیم شده به تصور تصدیق، مراد از معرفت و علم، معرفت و علم تصوری و تصدیقیه با توجه به قیاس ما، یعنی نتیجه این چه علمیه. اون
اون کل این فضامون تو تصور میاد تصوری میگه اونجا قضیه نداریم که خیلی واضحه مفرد مرکب اضافی مفرد این مفرد در مقابل قضیه است نه هر دو مفردن دیگه اینا قضیه نیستن که وقتی میگیم علم به خاص مصداق خاص اینجا چیه موضوع منطق امکان داره علم به موضوع منطق به تفسیر بشه چون مرکبه تصوره مسبوقون به علم بالعام بعد با توضیحاتی که میدیم که اول باید موضوع و تصور کنیم تا موضوع المنطق تصور بشه این توضیحاتی که دادم اصلا داد میزنه که مراد از معرفت چیه معرفت تصوریه پس مراد از معرفت رو ما میذاریم معرفت تصوری هیچ اشکالی بهش نمیشه یعنی کل قیاس درسته تا آخر عبارت درسته یه اشکال قوی از خارج داریم از خارج اینه که کلن قد سمعت ان العلم که ایشون گفت ما میخواییم اینجا چیکار کنیم ما میخواییم عرض به خدمتون که الان اصلا برای چی موضوع علم منطق داره مطرح میشه اینجا نه اون که منطق رو تعریف کردیم که ما برای این موضوع علم منطق رو تعریف میکنیم چون قبلا اول کتاب ادعا کرد که مقدمه است در این سه تا است مقدمه رو چجوری معنی کرد متوقفون علیه اینجوری معنی کرد دیگه یعنی نتیجه حرف اصلا تصریح کرد تو صفحات 38 و 39 بود چند بود آدرس دادم اونجا نگاه کنید تصریح کرد که شروع در علم منطق متوقف بر معرفت موضوعه این جمله در قدر بفرمایید شروع در علم منطق متوقف بر سه چیزه یکیش اینه که متوقف بر معرفت موضوعه خب اون موضوع اون معرفتی که اونجا عذاب در اومد چی بود؟ معرفت تصوری بین را بین الله این معرفتی که اینجا هست کدومه؟ یعنی ما میخوام ما یه قبل اینکه در منطق بخوای شروع کنیم برای اینکه مسئله منطق خوب تفکیک پذیر باشه از هم متوقف بر معرفت موضوع متوقف بر معرفت موضوع منطق متوقف بر معرفت تصوریه یا متوقف بر اینی که تو بدونی موضوع منطق چیه این تصدیبیه یعنی ما ببینید الان میگه آقا شما میخوایی توی علم منطق شروع کنیم من بخوام بهت موضوعشو بگم تا معلوم بشه شما متوقف بر معرفت موضوع یعنی چی معرفت موضوع یعنی تصدیق به موضوعیت موضوع یعنی تصدیق به این که این موضوعه یعنی ما اینجا میخواییم بدونیم ما چی به دردون بعدا هم خودش فهم موضوع منطق مگه نمیاد بگه فهم موضوع منطق کذا ما تو مقدمه مگه نمیخواییم بدونیم موضوع منطق کذا اینو مگه نمیخواییم بدونیم هر جوش اشکال است بگید ما تو منطقه میخواییم بدونیم موضوع منطق کذا موضوع منطق اینه اینو میخواییم بدونیم این چیه؟ قضیه است نه ببین تعریفات نگاه تعریفات چون ما یه معرفی داریم این معرف ما تعریفات در حقیقت تصور به ما القا میکنه خب این تعریف نیست که از مصادر تعریف نیست که ما اینجا میخواییم یه قضیه رو تصدیق کنیم مثلا نمیخواییم تعریف کنیم که ما میخواییم الان به ما بگن آقا شما میخواید منطق بکنید چی میخواید بدونید میگه به من بگو موضوعش چیه ببین یه قضیه است به من بگو موضوعش چیه موضوع منطق ما و چیه موضوعش معلومات تصوری است عجب موضوع علم فقه چیه ما میخواییم بکنیم فعل مکلفه بس یک دنبال یک قضیه ای اصلا تو این فضا ها نیستیم اونی که مقدم است پس شروع در انتها متوقف از معرفت موضوع این معرفت موضوع یعنی چی معرفت تصدیقی به موضوع چجوری میشه معرفت تصدیقی موضوع پیدا کرد به این شکل بگیم موضوع المنطق کذا ما اینو میخواییم بدونیم معرفتی که متعلق به این میشه معرفت تصدیقیه یا حتی اینجوری هم سوال کنیم ما هو و موضوع المنطق بازم یه قضیه است یا بگو هازا موضوع المنطق این عبارات مختلفه این هم بازی قضیه اینا رو میخواییم بدونیم ما اینا همه قضیه هست پس کلن بی ربط شد اینی که شروع کرد یکشون سخت گفت بی ربط شد این اشکال شریف مطرح کرده بعد اینجوری اومده گفته معرفت بعد اومده چیز کرده توجیه کرده و توجیهش قابل قبوله شریف اومده اینجوری توجیه کرده درست کرده عبارتو گفته ببین ما قبول داریم اونی که شروع در علم منطق متوقف بر معرفت موضوع متوقف بر همون تصدیق موضوع اینو شما کتاب شوارق کتاب شرح متال رو نگاه کنید و تصریح کرده اینجا مراد بحث ما تو اینه تصدیق به موضوعیت موضوع،
تصدیق به موضوعیت موضوع. حالا من یکم بازش میکنم این باشه. جوابی که شریف داده پس اشکال این شد که این معرفتی که ما اینجا دنبالش معرفت تصدیقیه، اینی که شما برام نتیجه گرفتید معرفت تصوری. جوابش اینه که ببین، میگه مثلا یکی مثل قطب رازی پامیش اینجوری جواب بده، میگه ببین مگه تو دنبال این نیستی؟ میگه بله ما دنبال موضوع منطق کذاییم یا هازا موضوع منطقی. میگه اب نداره، دنبال همین هستی، اب نداره. ولی این معرفت تصدیقی که دنبالش هستی، من اینو ردش نمیکنم که این معرفت تصدیقی آیا فرق یک معرفت تصوری هست یا نیست؟
قطعاً هست. اصلا تمامی معارف تصدیقی ما فرع معارف تصوری هست. چرا؟ شما هر تصدیق از یک تصور کنید، باید اطرافش تصور کنید که تصدیق کنید. اصلا قبلا کنیم که تصور تصدیقی به زیدون کاتب متوقع فرع تصور زید یک، کاتب دو، نسبت حکمی سه هست. خب این معرفت تصدیق متوقع به معرفت تصوریه. اینجا ما چند تا تصور داریم؟ یک، موضوع، دو، محمول. حالا ما با این میریم جلو، شما با اونم میتونید بری جلو. اینجا موضوع منطق محمول قرار داده شده، اینجا موضوع، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره به هم باید موضوع تصور بشه هم محمول. خب موضوع منطق میخوای تصور کنی که بعد تصدیق کنی به اینکه این موضوع منطقه. تصور موضوع منطق عامه مطابق بر تصور مطلق موضوع. خیلی شسته رفته قشنگ. یعنی گفت شما اول یه جوری مطرح کردیم، اول اشکال یه جوری مطرح کردیم که فکر کردیم کلا بی ربطه. بی ربط نیست. میگه درسته ما اونی که متوقف بر معرفت موضوع معرفت تصدیقیه، ولی معرفت تصدیقی خودش فرع معرفت تصوریه. ما هم دنبال همین میخوایم بگیم. میخوایم بگیم فعلا موضوع رو بشناسیم یک. دقت کنید نتیجه این شد. موضوع رو بشناسیم یک. بعد که موضوع منطق رو بشناسیم دو. که بعد بتونیم تصدیق کنیم که موضوع منطق اینه سه. بعدش میاد میگه موضوع منطق اینه. میگه اونجا که شروع میکنیم که تمام موضوع منطق اونجا تصدیق میکنیم. اونجا بحث میکنیم که موضوع منطق اینه. خب. این از این تموم شد. من یک جور دیگه هم میگم اینجا ایست کوچولو میگم دیگه بحثمون تموم شد دیگه. اونم این که ما اینجا بس چیز داریم، یه تصور داریم، این خلاصه احتمالات ما، یه تصدیق داریم، تصور، یه تصور مفهوم موضوع رو داریم، یه تصور مصداق موضوع رو داریم، یه تصدیق به وجود موضوع داریم، یه تصدیق به موضوعیت موضوع داریم. موضوعیت موضوع یعنی هازا موضوع. اون این وجود موضوع، وجود موضوع میشه حلیه قضیه، حلیه بسیطه. شنیدی تا حلیه بسیطه مرکبه رو؟ به حلیه بسیطه همون یکی از بحث وجود فهم میکنه. این میشه حلیه مرکبه. خب شما الان این چهارتا رو به بحث ما ارتباط میتونید بدید؟ الان ما اینجا که اینه که اول نتیجه گرفت که ما دنبال تصور موضوع هستیم، معرفتی که اونجا گفت معرفت، معرفتی که اضافه شده به موضوع، این معرفت، معرفت که تصوره، تصور مفهوم موضوع، تصور مثال موضوع، تصور مفهوم موضوع. پس تصور مثال موضوع کیه؟ بعد از یه تصدیقیه. یعنی بعد از اینکه در حقیقت اینو یعنی بعدن میاد میگه اینو، به این عبارت بعدن میاد میگه. پس فعلا اول اینو ما می‌خوایم بفهمیم. بعد اونی که متوقف بر شروع، اونی که متوقف منطق، شروع در منطق متوقف بر اونه، کدوم این چهار تاست؟ احسن، این موضوع خوزی. ما با این دوتا کار داریم، با این دوتا فعلا کار نداریم. یعنی تصور مثال موضوع کی باش کار داریم؟ بعد از اینکه به ما گفتی که موضوع منطق اینه، بعد از میپرسیم. مثلا بعدا میاد میگه که موضوع منطق معلومات تصوری تصدیق است. ببین یعنی چی؟ اینو برام باز کن. اون بعدش مطرح میشه وجود موضوع چی؟ وجود موضوع قبلا مطرح شد. وجود موضوع اونجای مطرح شد که وجود موضوع یه بحثی داره که اولا باید برهانی ثابت، این به بحث فلسفه است، برهانی باید ثابت بشه که آیا هر علمی تمایز علوم مثل تمایز موضوعات هست یا نیست. این یک. دو، آیا این علوم، این علم موضوع داره یا نداره. این به عهده از خود، اصلا از عهده خودش خارجه. چرا؟ چون موضوع محقق مسائل یه علم، خودش نمیتونه خودش اثبات کنه. لذا میگن اینجور چیزا حلیه بسیطه در حقیقت، اینا رو همیشه علم اعلا، یعنی علم بالاتر است. لذا تمامی وجود نقطه و خط و سطح اینا رو ریاضی اثبات نمیتونه بکنه. یعنی یه فیلسوف میاد کل پایه، لذا این فلسفه غربی که گفتن اسب و چیزه با ریاضیات رنه دکارت گفته، یا کام رنه دکارت گفته، یکی از این فلسفه غربی گفته بود که اصل علوم کلا با ریاضیه، در حالی که مبادی کل اصل وجودات موضوعات ریاضی به عهده اثبات فلسفه است. فلسفه میگه نقطه نداریم، خط نداریم، چی می‌خوای بگی؟ یعنی اون میاد موضوع رو اثبات میکنه، اینم اونجوریه. پس ما اینو میخوایم فعلا باش در نظر میگیم تا به این برسیم، این متوقف شروع در مدن متفاری اونم از این، اینم با یه عبارت دیگه. خب دیگه تمام. فهم موضوع کل علم انشالله باشه برای جلسات بحث. حالا راحت بودیم همه بحثا، اصل بحث از اینجا شروع میشه و بسیار بحرانی. آره بحثی که بحرانی میشه، من کتابای آورده بودم نرسیدیم دیگه اون بحث امروز بحرانی. سلام علیکم. Thank you.